میخواییم یک نگاهی بندازیم به اوضاع احوال داروهای بیماران خاص و ببینیم در این حوزه اوضاع احوال به چه شکل هست، به چه شکل در حال مدیریت شدن هست، چرا که رسانه ها تو این مدت اخباری به هر حال نگران کننده منعکس کردن و اینکه به ویژه داروهای بیماران هموفیلی کمبودش همچنان پابرجا هست. دو میهمان ارجمند داریم، جناب آقای دکتر صبور نایب رئیس محترم انجمن داروسازان تهران، همینطور جناب آقای دکتر شهریاری ریاست محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر شهریاری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت حضرت عالی و میهمان عزیز شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر میگم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر صبور سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
به نام خدا عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و میهمان عزیزتون و عوامل برنامه و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. با اجازه آقای دکتر شهریاری با شما شروع می‌کنم. آقای دکتر صبور به ما بفرمایید الان اوضاع احوال بیماران هموفیلی، داروهایی که تو این حوزه وجود داره به چه شکل هست، چرا که اخبار تقریبا نگران کننده ای تو این حوزه داریم میشنویم، این که همچنان کمبودش وجود داره، بیماران با مشکلات زیادی دارن دست و پنجه نرم میکنن و به هر حال به لحاظ روحی علاوه بر مسائل جسمی روحی روانی هم دچار دردسر تب و مشکل هستن. بفرمایید دکتر صبور.
ببینید بزرگترین چالششون با اجازه از آقای دکتر شهریاری خواهی میکنم دیگه بزرگتر ما هستن با ایشون اول شروع میکردن، حالا شما چون فرمودید. ببینید اینا بزرگترین مشکل بیماران هموفیلی فاکتور 8 که فاکتور 8 دلوش ماهیانه 50,000 دوز مصرف کشور بوده، یک کارخانه داخلی کلن اینو تولیدشو بخته داشته که الان 7-8 ماه مثلا رده تولید خارج شده، حالا هم به خاطر مسائل مدیریتی بوده هم به خاطر مسائل بازرگانی و عملا جایگزین کردن این تعداد از بازار جهانی یه مقدار دچار چالش کرده مثلا وزارت بهداشت. ولی چیزی که من میدونم و هم به قول ما یه NGO هستیم، چیزی که من میدونم تو ماهای تیر و ماهای آینده واردات به گونه خواهد بود که در حالی که دو ماه آینده مشکل فاکتور 8 اینا برطرف میشه، خب بالاخره یه خلایی بوده و این خلا رو تا بیام استوکشون و انبارشون پر بشه و جایگزین بشه زمان بره و این حجم از دارو هم تهیهش از بازار جهانی خب یه مقدار مشکله، چون بالاخره اینا بیماران خاص هستن، پلن تولید هم برای کارخونه‌های جهانی یه پلنیه که مثلا 5 ماه 6 ماه قبل
یعنی بر اساس سفارش تولید انجام
میشه. آره یه مقدار، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم میدونم تو تیر ماه بیشترین تعداد واردات انجام شده، چون میدونم به یک شرکتی هم به قول معروف 120,000 تا دوزو به غذادارو قول داده بود که اونم هر ماه عقب انداخت، عملا به تعهدش عمل نکرد. امیدواریم که مشکل مدیریتی و بازرگانی شرکت تولید داخل هم مشکلاتش حل بشه و این وارد چرخه به اصطلاح تولید و عرضه به بازار بشه که مشکل این بیماران که واقعا بیماران خاص هستن مشکلشون حل بشه.
متشکرم. آقای دکتر شهریاری این نکته به حالا ذهن من شنونده میرسه، طبیعتا خانواده بیماران، که این موضوع مگر قابل مدیریت کردن نبود؟ این امکان مدیریت نداشت که ما الان برسیم به روزمرگی در تصمیم، چون میدونیم که روزمرگی تو حوزه های کلان اصلا جواب نمیده. اینی که ما امروز بیایم ببینیم امروز کم بوده، خب پس بریم وارد کنیم شانه تخم مرغ نیست که بریم از سوپرمارکت تهیهش بکنیم، کما اینکه تو اونم در حالت کلانش باید سفارش گذاشته میشد. الان داروی هموفیلی ما رسیدیم به کم بوده، شرکتی تعهد تولید داشت به دلایل مختلف تولید نمیکنه، الان هم امکان خرید لحظه‌ای وجود نداره، نمیشد این رو مدیریت کرد دکتر شهریاری؟
بالاخره توی کشور ما مدیریت نه فقط توی حوزه بهداشت درمان، توی کل حوزه بعضی مواقع ما متاسفانه دچار مشکل میشیم. واقعا یکی از گرفتاری‌های جدی ما توی کمیسیون بهداشت درمان و تلفن‌های متعددی که بیماران به ما می‌زدن در رابطه با کمبود فاکتور 8 شاید باعث شد که ما فشار بسیار زیادی رو به سازمان غذا و دارو بیاریم واقعا. و همینطور که آقای دکتر هم اشاره ای داشتن، متاسفانه اون شرکتی که در داخل تولید میکرد دچار مشکل شده بود که البته ما با اونا هم تماس گرفتیم، اون شرکت هم حالا نمیخوام بگم کجاست بود مشخص میشه، بالاخره اونا رو راه اندازی شده، یعنی کمک کردن به وزارت بهداشت درمان ولی مقدار زیادی مجبور شدن واردات داشته باشیم. ولی یقینا وقتی ما همینطور که آقای دکتر هم اشاره داشتن در زمینه واردات هم علارغم این که وزارت بهداشت درمان سازمان غذا دارو خیلی تلاش کرد، ولی همش دست خود وزارت بهداشت درمان نیست. شما میدونید تو چرخه دارو بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، گمرک، همه اینا تأثیر گذارن. و وقتی که ما یک حواله ارزی رو میفرستیم، حالا اگر مواد اولیه باشه، وقتی که مواد اولیه میخریم، وقتی ارز رو میدیم، 4-5 ماه بعد داروش در داروخونه ممکنه به دست مصرف کننده برسه. و اگر واردات هم بخوایم بکنیم، اون هم حداقل اگر خیلی تلاش بشه چندین هفته طول میکشه. ولی سازمان غذا دارو هم خیلی تلاش کرده.
این رو میخوایم اینو بپرسم که ما در مجلس وقتی بزرگواران پیشکسوتی مثل حضرت عالی داریم با اون سابقه هم علمی هم تجربی، هم به هر حال میدونیم که نیتهایی که حضرت عالی تو به ویژه در استان خودتون داشتید، نیتهای خیرخواهانه که داشتید، نشون میده که خب ما پس میتونیم امیدوار باشیم به مجلس که این رو با دوراندیشی ببینه. اگر دولتی در پس دولتی ممکنه بنا به حالا سلایق مختلف، نمیگیم اصلا بحث اصلا گرایش مطرح نمیکنیم، سلیقه اجراییش این شکلی هست، اون یکی دولت سلیقه اجراییش آن شکلی هست، مجلس ولی نگاه نظارتیش میتونه تو این حوزه کمک حال باشه. بحث حذف یا اضافه کردن ارز ترجیحی، ارز نمیدونم فلان بهمان، اینها میتونه کمک حال باشه، یعنی نگاه سائل نمایندگان مثل شما
به شرطی گوش کنن. من در رابطه با مشکلات ارزی، تنها کمیسیونی که من توی یک سال نیم راجع به از موقعی که به اصطلاح دارویار به اصطلاح درست شد که به نظر من متاسفانه مشکلات جدی داره، برای اینکه منابع مالیش تامین نشده، از اون موقع درست شد، ما 3 بار در صحن علنی مجلس 3 تا گزارش نظارتی 90 دقیقه‌ای توی صحن علنی داشتیم. هیچ کمیسیونی، چون به علت نگرانی جدی که داشتیم، سیاست محترم مجلس هم پذیرفت و ما تمام مسئولین هم آوردیم توی صحن علنی. ولی یکی از شاید اشکالات عمره که اتفاق میفته، بیماران وقتی که به ما اطلاع رسانی میکنن، چون ما که مجلس، ما که نیروی نظارتی نداریم که بریم مثلا در روز شرکت‌های دارویی واردات همه چیزو ما بخوایم زیر، ما فقط وقتی به ما اطلاع رسانی میشه ما مشکلات رو پیگیری میکنیم و در جهت رفع مشکلاتش بریم. ولی در رابطه با اصل عرض ترجیحی دارو و مواد غذایی، چون آقای رئیس جمهور یک صحبتی کردن که گفتن که ما میخواییم که جان مردم و نان مردم رو بر قیمت شده حفظ کنیم، من اون موقع اشاره کردم که با حذف عرض ترجیحی از این دو قلم هم جان مردم هم نان مردم دچار مشکل میشه. الان به نظر ما بیشتر از شما نگران سلامت مردم هستیم، نه فقط داروی مفیدی، داروهای بیماران سرطان. شما به یک موقع داروی بیماران پیوند کلیه نبود، مریض داریم که پیوند کلیه شده بود، به خاطر داروش به موقع نرسی پیوندش متاسفانه پس زد و بیمار دچار مشکل شد. یعنی مشکلات الان در زمینه دارو است، منعکس کردیم به کرات، اینا توی جلسات رسمی به کرات با مکاتبه حتی با سران محترم سقوبه، با سران سقوبه، چون من فکر کردم که اینا رو باید زمینی که جلسه میگذاریم مکتوبم کنیم. وقتی ما مکتوبم میکنیم فقط انتقاد نمی کنیم، مشکل نمیگیم، راهکارم میگیم. ما هم اینا رو گفتیم، ولی متاسفانه اون کسانی که باید بالا گوش کنن گوش نکردن و مشکلات زیادی واقعا به وجود. الان ما نگران هستیم، دائم داریم رصد میکنیم. من رفتم ارومیه پریروز، دیگه اونجا میگن آقا نه فقط داروهای سرطانی و داروی فلان فلان، بعضی مواقع مریضا به طور جد مشکل دارن، حتی داروهای معمولی هم بعضی مواقع پیدا نمیشه. از اون طرف هم مجلس تصویب کرد که پرداختی از جیب مردم نسبت به شهریور 1400 افزایش پیدا نکنه برای دارو و خدمات پزشکی، شهریور 1400. ولی الان متاسفانه پرداختی از جیب مردم هم افزایش جدی پیدا کرده، هم دچار کمبود هستیم. به این مشکل جدی و دغدغه جدی که ما داریم و دائم هم رصد میکنیم، دائم پیگیری میکنیم، ولی حالا انشاءالله خداوند کمک کنه و از اون برم خداوند به مردم ما هم رحم کنه واقعا، چون مدیریتی که ما داریم میکنیم تو این کشور خیلی از مشکلات قابل حل و میشه به موقع اینا رو مدیریت کرد. شما ببینید برای شرکت های تولید داخل میایم ما قیمت گذاری دستوری میکنیم، این که بعضی از داروهای تولید داخل هم بعضی موقع کمبود میشه و پیدا نمیشه، یکی این مثل مرغ و تخم مرغ نیست. دارو وقتی شرکت تولید میکنه بالاخره هر شرکت تولید کننده بالاخره یک سود معقولی هم باید داشته باشه. وقتی شما میان توی قیمت گذاری میری دستوری میگی این دارو قیمتش باید انقدر باشه، خود اون شرکت میبینه که ضرر میکنه، بتن را براش یک تولید نه موظف هم نیست که کسی هم ازش بعد نمیپرسه که چرا تولید نکردی. اگر بیادم بگه که آقا من تولید نکردم چون ضرر میکردم، باز کسی پاسخگو نیست. اینا همه منعکس شده واقعا، ما گفتیم و مستندم هم اینا رو گفتیم و حالا یک سری چیزا دیگه هست که اونا رو من نمیخوام بگم که محرمانه بوده پیگیری هایی که کردیم. تازه الان داره یکم بهتر میشه، ما تا قرار بود که 1.5 میلیارد دلار تو 3-4 ماه چون قرار بود که 1.5 میلیارد دلار با عرض به اصطلاح 4200 عرض بدن، تا 1.5 ماه پیش 60 میلیون دلار حواله شده بود از 1.5 میلیارد دلار که با پیگیری هایی که شد الان نزدیک 600 میلیون دلار چون داریم رصد میکنیم اینو، چون دغدغه جدی ما دارو الان کار اصلی ما این نیست، واقعا کار اصلی ما این نیست که کمیسیون بهداشت درمان هر روز بشینه اینا بره که چرا این دارو کمه چرا، یعنی به وظایف اصلی خودمون خیلی وقت با باقی متاسفانه نمیرسیم، برای اینکه ما باید بیایم وظایف بقیه ارگان ها رو متاسفانه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر شهریاری، ممنونم از توضیحات.
آقای دکتر هاشمی اجازه من یه چند
تا اگر خیلی کوتاه باشه، اگر خیلی کوتاه می‌فرمایید.
من خیلی ممنونم از بیانات آقای دکتر، فقط خواستم خدمتتون عرض کنم ببینید ما الان تر دارویا میانگین بالای 4 همت با توجه به اطلاعاتی که از بیمه‌ها داریم واریزی دارن. منتها تو بحث بودجه 1400 کلا 69 همت مصوب شد که حدودا 30-35 همتش هم شیر خشک و تجهیزات بردن، چیزی که مانده برای دارو 29 همته. عملا 1/12 حساب کنید با عدد ما یه 48 همت پول میخواد برای آخره تا آخر سال. شما اینو از اون کم کن از 29 همت، همینجوری رو کاغذ که سر انگشت حساب میکنید ما از نیمه دوم کم داریم. و متاسفانه یه مشکلی هم که وجود داره،
فقط خیلی کوتاه،
این داره این پول سر وقت واریز نمیشه، 3-4 ماه واریز نمیشه یه دفعه واریز. این باعث میشه که این مشکلات پیش بیاد. من خواهش که دارم این سر وقت واریز بشه برای نیمه دوم، هم از الان باید برنامه‌ریزی کنیم. این 29 مرد با توجه به واریزه کفاف نمیده و مشکلات دو چند.
متشکرم آقای دکتر صبور، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. آقای دکتر شهریاری بسیار سپاسگزارم، صبحتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
شاخه تو دسیدون و ترک مزارجی خورکا و قصب مله و عبدالعباد حرم پشت خونه و حسین آباد جی حسنا 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 هره با گویا بکو قدیم قدیم دست چیونه او رو سیده جی سیو دورو گامی بانانه مل بپا جی آسه جلال حرم و تبل و سلا جی کرنه زنانه کرنه خود خدا جی از سنا از سنا از سنا مره با گویا بکو قدیم قدیم دست سنا دیل کسانم دنم دراغا در شستانی متب هنده شلوغا دکتر موین هنو لود که چیان بر شعر ورگنا اشمت رو خوان سر از سنا از سنا از سنا نره بگو یا بکو قدیم قدیم دست سنا کلمن سرخانی از سرگیرمی سیب درو بس زنمی از لکسیم پرگیرمی هنده چین می بک پی بادو متازه بدمه عبروشو ما کشمی دزگه کم را بیه بین چی خبره دوشم به بازاره کنم این کس فورتن کس بین اتاقی بازاره کنم بیه بین چی خبره پشم به بازاره کنم گیل مرده کنه بین بازار و زنه کنه بین از سناز از سناز از سناز مرا بگو یا کنی قدیم قدیم از سناز از سناز از سناز از سناز مرا بگو یا کنی قدیم قدیم از سناز
سونا. صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر احمد غریبی یوسف آباد به عنوان مدیر کل روابط و کار و جبران خدمت وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی حاضر هستند و کمک حال کارگران در حوزه قانون کار. می‌خوایم از ایشون کمک بگیریم و بپرسیم اصلاحاتی که تو حوزه قانون کار باید انجام بشه و انجام میشه. جناب دکتر غریبی سلام.
دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم، متشکرم. ما در رادیو گفتگو به ویژه در صبح گفتگو موضوعات کارگری، قانون کار و اینکه به هر حال این قانون کار چقدر میتونه کمک حال کارگر باشه رو جستجو میکنیم و جویا میشیم. از اتحادیه کارگری صحبت میکنن تا نمایندگان محترم مجلس در کمیسیون اجتماعی و سایر قسمت ها. بفرمایید مطالباتی که تو این حوزه صورت گرفته منجر به، یعنی برایندش منجر به این شده که برسیم به الزاماتی در حوزه اصلاح قانون کار، شما چه کارهایی قرار هست انجام بدید تا اون اصلاحات بنیادین انجام بشه؟ یعنی صرفا نمیخوایم یه کاری انجام بدیم که توش نماد رسانه‌ای وجود داشته باشه، قرار هست کمک حال کارگر باشه. در خدمتتون هستیم.
بله، یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه روابط کار ضرورت توجه به امنیت شغلی و سامانه قراردادهای کار بوده که سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با جامعه کارگری کشور تأکیداتی را فرمودند در خصوص ضرورت ساماندهی قراردادهای کار و امنیت شغلی کارگران، چه بعد از فرمایشات معظم الله بود، چه ریاست محترم جمهوری هم دستور فرمودند، چه در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی این موضوع مورد بررسی و مذاکره قرار بگیره و نهایتاً کارگروهی تشکیل شد متشکل از نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی کشور، جمعی از نخبگان دانشگاهی و قضات محترم دیوان عدالت اداری، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. موادی که در قانون کار نیاز به اصلاح داشت معطوف به همون امنیت شغلی و سامانده قراردادهای کار بعد از جلسات عدیده و اینجا هر کدوم از تشکل‌ها نکته نظرات فنی و کارشناسی خود را مطرح فرمودند، تبدیل شد به پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار که این پیشنویس تهیه شد و از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تقدیم دولت شد و در دو هفته پیش این لایحه برگشت خورد تا نهایتاً نظر نهایی تشکل‌ها اخذ بشه و تقدیم دولت بشه و بعد از تایید دولت در قالب لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی بشه و این مواد معطوف به اصلاح امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار هست. انشاءالله با اصلاح این مواد قطعا امنیت شغلی بیشتری رو کارگران عزیز ما خواهند داشت در سطح کشور. متاسفانه در وضعیت کنونی یک سری سوء استفاده هایی میشه از مفاد قانون کار، مخصوصا در خصوص قراردادهای موقت کار که بدون اینکه امنیت شغلی کارگران رو در نظر بگیرن، برخی از کارفرماها قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و 6 ماه رو منعقد میکنن و امنیت شغلی کارگران رو به مخاطره میندازن. طبیعتاً پیشبینی مدت زمان خاص برای قراردادهای مدت موقت مخصوصاً در فعالیت‌های مستمر ضرورت داشته، چه در این پیشنویس اینها رو ما مد نظر قرار دادیم و امیدوار هستیم با همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی این پیشنویس به متن نهایی و مصوب تبدیل بشه و مورد استفاده جامعه کارگری و کارفرمای کشور هم قرار بگیره.
متشکرم از شما. فقط نکته که اینجا میمونه اینه که ما همین الان هم تا همین الان که داریم با حضرت عالی صحبت میکنیم قوانین دو حوزه کار و کارگری قوانین بدی نداریم، قوانین خوبی داریم. حالا اگر صحبت از اصلاح میکنیم بحث دیگری هست، اما صحبت اینجاست چه ضمانت اجرایی براش قائل هستی؟ تو همین الان اینو از این بابت کردم که ارجاع بدم، ما تو همین الانم قوانین تو حوزه کار و کارگری داریم، قوانین خوبی هستن ولی اجرا نمیشن، نمیشود اجراشون کرد، نمیشود الزامشون کرد. مگر میشود شرکت خصوصی، کارفرمای خصوصی، پیمانکار خصوصی رو ملزمش کرد؟ چه ابزاری داریم؟ این رو میخوام برسم که چه ضمانت اجرایی برای این اصلاحاتی که میفرمایید به نفع کارگر هست و به نفع بهبود معیشت کارگر هست پیش بینی شده؟
در مقطع کنونی در وضعیت فعلی ما جهت دادخواهی کارگران عزیز مراجع اختلاف کار رو داریم. هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف وظیفه رسیدگی به دعاوی به اختلافات کارگران و کارفرمایان رو عهده‌دار هستند و اینکه آراء صادر از این مراجع از طریق واحدها یا دوائر اجرای احکام دادگستری بمانند آراء صادر از
این کافیه.
این بخشی از قضیه است. بخش دیگری در فصل 11 همه قانون کار جرائم و مجازات ها پیش بینی شده کارفرمایانی که تخلف میکنن یا تخطی میکنن از مقررات امری و دستوری قانون کار، خب طبیعتاً چنین کارفرمایانی با برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد. بنابراین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری جهت حمایت از کارگران عزیز در قانون کار پیش بینی شده، ولی این اصلاحیه جدید طبیعتاً امنیت شغلی بیشتری رو برای کارگران به دنبال خواهد داشت.
متشکرم. جناب دکتر اکبر شوکت، ریاست محترم کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمان کشور هم روی خط ارتباطی ما هستند. جناب شوکت سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون.
متشکرم. ما صحبت‌های جناب آقای غریبی مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتفاق شنیدیم درباره اصلاحاتی که تو حوزه قانون کار قرار است انجام بشه. این اصلاحات منجر به بهبود معیشتشون، این اصلاحات منجر به بهبود وضعیت قراردادی میشه. من سوالی که کردم این بود که آیا چه ضمانت اجرایی هست؟ همین الان ما تو قوانین فعلیمون ضمانت اجراها باعث میشه که ما نتونیم فشار بیاریم، نتونیم حق کارگر بگیریم. به هر حال پاسخشون رو شنیدید. بفرمایید که چقدر این اصلاح قانون کار میتونه کمک حال کارگر باشه در وضعیت فعلی آقای شوکت؟
ببینید، البته من از انتهای صحبت‌های جناب آقای غریبی روی خط اومدم، ولی به صورت کلی ببینید تو بحث‌های اصلاح قانون کار چه در دولت قبل چه در دولت قبل از اون و همینطور در دولت فعلی ادعایی که نمایندگان وزارت خونه دارن میگن ما به دنبال این هستیم که وضعیت جامعه کارگری بهبود پیدا کنه، ولی دقیقا همین اتفاق در دولت‌های گذشته هم افتاده. میگیم وقتی به دنبال بهبود وضعیت خود ما هستید چرا با خود ما یه مشورت کوچیک نمی‌کنید؟ شما قانون کار رو می‌خواید برید اصلاح کنید، میگید به نفع جامعه کارگری هم می‌خوایم اصلاح بکنیم. هرچند همه هم میدونن قانون کار یک قانون حمایتی است، واقعا یک قانون، حالا بجز بحث تنظیم روابط کار، بحث حمایت از نیروی کار رو داره، چون نیروی کار هیچ گونه ابزاری برای حمایت از خودش متاسفانه نداره. به یکی از ظرفیت‌های مخفول مونده است تو بحث قانون کار هم هست و ما مدعی هستیم به عنوان نمایندگان کارگری که خیلی از ظرفیت‌های قانون کار اصلا اجرا نشده که بخواد بره اصلاح بشه، و از اون ور دولتی اگر مدعی است که می‌خواد به ما کمک کنه، در صورتی میشه به این وعده دولت گفت که این حرف دولت رو باور کرد که بگیم آقا حداقل با خود ما یه مشورت کوچیکی کرده باشیم. الان اعتراض جامعه کارگری این است، دوستان شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی، همه میگیم آقا اگر یه همچین قانونی میخواید اصلاح کنید چرا با شرکای اجتماعی رو نشستید؟ با شرکای اجتماعی چه حالا کارگری چه حوزه کارفرمایی بنشینیم با اینها اگر مشکلاتی هست با هم بنشینیم این مشکلات رو حل و فصل کنیم. وقتی یک طرفه دولت میره به سمت سوی اصلاح قانون کار، حقیقت اونجا دل تمام جامعه کارگری میلرزه، چون متاسفانه تو این چندین و چند سال گذشته هر چه جلوتر رفتیم متاسفانه سیاست ها مبنی بر تضعیف جامعه کارگری بوده به جای حمایت از جامعه.
آقای غریبی پاسخ بفرمایید.
ضمن عرض سلام خدمت برادر شوکت عزیز، دوست و عزیز بنده، این موضوع رو بنده تایید نمی کنم. ببینید در کارگروهی که تشکیل شده بود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت سه‌جانبه بود، یعنی نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارشناسان کشور حضور داشتند. 10 جلسه برگزار شد، جلسات فنی و کارشناسی که همه عزیزان حضور داشتند و نظرات فنی و کارشناسی را مطرح فرمودند. این که وزارت تعاون کار رفاه پیشنویسی رو آماده کرده بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی، این حرف رو من قبول نمی کنم و اعتقاد راسخ و باور قلبی داریم به موضوع سه‌جانبه گرایی. هم مقام عالی وزارت، هم معاون محترم روابط کار، بنده چه در این حوزه خدمت گذار کوچکتری هستم، اعتقاد راسخی داریم به موضوع سه‌جانبه گرایی و در تمام جلسات از وسط سه‌جانبه برگزار میشه و نظرات دوستان اخذ میشه و اعتقاد داریم که هر گونه اصلاح، هر گونه تغییری در قانون کار بدون اخذ نظر شرکای اجتماعی به سرانجام نخواهد رسید و اعتقاد به این موضوع داریم و در مرحله عمل هم این مورد ما رعایت میکنیم و در جلسات متشکلم دوستانمون از قانون شورای اسلامی کار بودن، انجمنهای صنفی بودن و مجمع نمایندگان کارگران کشور و نمایندگان محترم جامعه کارفرمایی.
آقای شوکت،
جناب غریب، ببینید یه ما ارادت ویژه هم خدمت شما داریم، ولی خودتون میدونید بعد از این که موارد مطرح شد که به هیئت دولت رفته و مورد اعتراض همین ستا تشکلی که شما فرمودید واقع شد، جلساتی شروع شد در مورد تشکلات کارگری. حالا ما با اون حواشی که شما هم میدونید، ما اعتراض اون به همین بود که آقا اگه قرار اصلاحیه ای انجام بشه نظر شرکای اجتماعی گرفته بشه. متاسفانه حالا بعد از اینکه اعلام شد که این اصلاحیه در هیئت دولت مطرح شده، چون مورد اعتراض جامعه کارگری قرار گرفت، یه سری جلساتی گذاشته شد. حداقل انتظارمون اینه اگر اصلاحیه قرار تو هیئت دولت بره، اون اصلاحیه باشه که امضای شرکای اجتماعی زیر اون اصلاحیه قرار بگیره و از اون از طرف دیگه هم ظرفیت های مقفول مونده جامعه کارگری بره برابسته. ببین الان فصل هفتم که بحث مذاکرات دست جمعیه، متاسفانه اصلا بهش پرداخته نشده در این سالیان سال، در حالی که یک ظرفیت فوق العاده بزرگ، ما اعتراضاتمون به این نمیگیم، ظرفیت های بزرگی در همین قانون کار فعلی وجود دارد که متاسفانه به سمت اجرایی شدن اون حرکت نکردیم. یا بعد از 30 سال بالاخره سال 98 99 اومدیم، ما مدت زمان معین برای کارهای موقت رو که 4 سال بود تعیین شد. خب بعد از اون منتظر بودیم بعد از اینکه این 4 سال از سال 98 تموم شد، یعنی 1402، بریم به سمت سوی صدور بخشنامه‌ای که کارهایی که با ماهیت دائم هستن تعیین تکلیف بشن بالاخره. یا بحث فصل ششم قانون کار که اصلا مورد اعتراض خود سازمان جهانی کار هم هست، نحوه اینکه ما در جامعه کارفرمایی یک تشکل قانونی به نام قانون انجمن‌های صنفی داریم، برای تو جامعه کارگری هم سه تا تشکل مختلف به صورت سپاره شده و اینکه هیچ وقت جامعه کارگری متاسفانه نمیتونه اون انسجام لازمه رو داشته باشه، یعنی که یه حق اعتراضی رو بتونه به صورت قانونی داشته باشه نسبت به بالاخره بلاهایی که بر سر جامعه کارگری میاد. این مواردی است که واقعا تو جامعه کارگری یه سریش تو قانون کار هست و اجرایی نمیشود و یه سری دیگه هم هست که نیاز به اصلاح داره ولی با امضای شرکای اجتماعی. خواهشمون فقط اینه اگر اصلاحی هم قرار مطرح بشه با امضای شرکای اجتماعی باشه.
متشکرم. آقای دکتر غریبی، پایان بندی می‌فرمایید؟
بله، موردی رو فرمودن در خصوص پیشبینی در سال مدت موقت در فعالیت‌های مستمر که دوستان عنایت داشته باشن در تبصره یک ماده هست که پیشنهاد شده، این موضوع لحاظ شده برای مشاغل اهم از مستمر و غیر مستمر حتی اکثر 4 سال پیش بینی شده و بنابراین این دغدغه دوستان هم با پیشنویس جدید انشالله مرتفع خواهد شد.
و اون ایرادی که گرفتن برای تشکل‌های صنفی، اینی که همراهی نمی‌کنند،
چنین ادعایی رو اصلا بنده نمی‌پذیرم، چون خود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در تمام موضوعاتش به صورت سه‌جانبه عمل می‌کنه. اصلا بیس قانون کار بر اساس سه‌جانبه‌گرایی است، از هیئت‌های تشخیص حل اختلاف گرفته تا شورای محترم عالی کار که نمایندگان تشکل‌ها حضور دارند و انتظار بر اینه که این همراهی بیشتر بشه در راستای در واقع رفع دغدغه های جامعه کار و تولید کشور، وگرنه این اراده از طرف وزارتخونه ما وجود داشته و داره و انجام هم خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر غریبی، سپاسگزارم از حضورتون. صبح بخیر میگیم، با حضرت علی خدافظی.
ممنونم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار آقای دکتر شوکت، متشکرم، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
تشکر.